أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بعد از اتمام حجت نسبت به اهل کتاب و اینکه اگر اونها در مقابل حجت خضوع نکردند مفسدند، زیرا فرمود فإن تولوا فإن الله علیم بالمفسدین، آنگاه نوبت به مرحله دیگر میرسد که با همه اهل کتاب بعد از نپذیرفتن حجت توحیدی و حجت اسلامی به یک دین جامعی معتقد باشند و عمل کنند. که فرمود قل یا اهل الکتاب، معمولا ندایی که خدای سبحان به اهل کتاب دارد مع الواسطه است، یعنی به رسولش میفرماید تو به اونها بگو یا اهل الکتاب. گرچه خطابهای بلا واسطه هم هست، اما در این آیه و امثال این آیه ندا مع الواسطه است که قل یا اهل الکتاب. منظور از این اهل کتاب اهم از یهود و نصارا است، زیرا آیه مطلق است و اطلاق آیه شامل هر دو گروه می شود، ولی از ذر شأن نزول سه نقل در این ذیل آمده است. بعضی نقل کردن که شأن نزول جریانی است که یهودی ها داشتن، بعضی نقل کردن که شأن نزول خصوص نصارای نجران است، و گروه سوم هم نقلش این است که مجموع مسیحی ها و یهودی هاست. شأن نزول اگر این امر سوم باشد که با اطلاق آیه مطابق است، و اگر اول یا دوم باشد چون مخصص نیست مرجع همون اطلاق آیه است. قل یا اهل الکتاب تعالوا، تعال یعنی بالا بیا، غیر از الیه است. الیه دعوت به اعم است یا دعوت به سطح مساوی است، اما تعال دعوت به علو است، یعنی کسی که در بالای کوه قرار دارد به کسانی که در دامنه کوه قرار دارد میگوین تعالو، کسی که در طبقه فوقانی است به کسی که در طبقه دانی است میگوید تعال، ولی کسانی که در یک سالون هم سطح به سر میبرند میگن الیه، نمیگن تعال. انبیا علیهم السلام به دیگران درس تعالی میدادن که بالا بیایید، و این اختصاصی به دعوت اهل کتاب ندارد، بلکه نسبت به امت اسلامی هم این چنین است. نسبت به همه انسان ها که انبیا معلم اونها هستند این چنین است. وقتی انبیا کارشون یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم شد، قهرن عامل تعالی امت ها خواهند بود. دعوت کردن اهل کتاب به این مطلب دعوت کردن اینها به تعالی مکانت علمی است. لذا سخن از تعال است نه الی، تعال یعنی بالا بیایید. و اگر کسی به این کلمه سواء بیننا و بینکم نرسید، ما دون است، چون شرک دون است و توحید است که کلمه عالی است. تعال الی کلمت سواء بیننا و بینکم، منظور از این کلمه همون حقیقتی است که در قلب جا میگیرد و در عمل ظهور می کند و در محاوره ها گفته می شود. چیزی که ظهور عملی نداشته باشد نمی گوین کلمه. وقتی میگن فلون گروه متفق الکلمه ان، یعنی در مقام اعتقاد و عمل این چنینن، و اون چی که در زبان اینها دور می زند همین این مطلب است. از معنایی که مورد پذیرش قلبی و ظهور عملی است به کلمه و حرف تعبیر می شود. می گوییم حرف شما چیست؟ یا به رسول خدا عرض می کردن که قولت چیست؟ به مانند آن قول، حرف و کلمه به مانند آن، بر اون معانی و معارفی است که هم در قلب ظهور اعتقادی داشته باشند و هم در عمل ظهور عملی داشته باشند، و در زبانها از اون جهت که می گردن از او به کلمه یا قول به مانند آن تعبیر می شود. تعالوا الی کلمتین، که این کلمه یعنی این مطلب سواء بیننا و بینکم، که سواء معرب است، البته گاهی سواء گاهی سواء علیهم گاهی هم سواء بیننا و بینکم، که این بین ما و شما مساوی باشد، یعنی همه ما در اعتقاد به مضمون این کلمه و عمل به مفاد این کلمه متفق باشیم، که این دعوت به اتحاد موحدان هست. همونطوری که آیه دیگری که در سوره آل عمران هست دعوت مسلمین به اتحاد است که فرمود و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، این آیه مبارکه دعوت موحدان است به توحید. اون دعوت اربابان مذهب است و این دعوت اربابان دین. در اون آیه که می‌فرماید و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، در بحث‌های قبل مراد فرمودید منظور آیه نیست که همه شما به حبل خدا تمسک بجویید، مسلمان باشید، به قرآن و اطرت اعتقاد داشته باشید و عمل کنید. این رو از آیات دیگر و ادله دیگه باید استفاده کرد. این وعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا معناش این نیست که همه تون مسلمان باشید، بلکه معناش این است که همه تون با هم مسلمان باشید. همه با هم مسلمان بودن غیر از اینکه همه مسلمان باشند، یعنی اگر الان مسلمان های عالم هر کدام به تنهایی به قرآن عمل بکند، به اسرت عمل بکند، این به آیه عمل نکردن. آیه دارد به این که با هم قرآن اسرت را بگیرید. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا فی الاعتصام، نه لا تفرقوا فی الاعتصام و عدم الاعتصام، اون مضمون آیه نیست. مراد این نیست که شما این چه نباشد که بعضی از شما به قرآن و به حبل الله که اسلام است اعتصام کنید، بعضی اعتصام نکنید. این طور نیست. در اعتصام تفرق نکنید. یعنی اگر همه شما مسلمان باشید، اهل مسجد و نماز و روزه باشید، این کافی نیست. همه شما با هم مسلمان باشید. همه شما با هم این حبل الله را بگیرید. چون اگر بی هم گرفتید توانی ندارید. اگر یک تنابی رو به یک جرم محکمی بستن و خواستن اون جرم را جا به جا کنن، اگر همه این تناب را بگیرند اما نه با هم، هرگز اون جرم منتقل نمی شود. و اگر بخواهن همه با هم اون تناب را بگیرن، اون وقت است که این جرم را از جای به جای منتقل می کنن. با هم مسلمان بودن غیر از این است که همه مسلمان باشند. آیه نمی گوید همه مسلمان باشید، آیه می فرماید همه با هم مسلمان باشید. نه، کلون یجر النار الی قرصه. این که در آیه سوره مبارکه یوسف دارد که اکثر مؤمنین مشرکینن، برای اینکه همین جهت است. در نوع این کارهای پسبند و پیشوندی هست، یعنی خیلی از ماها در کارهای عبادی روزانه ما هم مبتلا به این شرکیم. هر کاری که انجام میدیم، از اون نمازهایی که میخونیم تا اون درس و بحث ها و کتابهایی که مینویسیم، همش یک من و مای باید باشه، یا اول یا آخر. مسجد من، خانه ما، حسینی من، خانه ما، یه من و مای بالاخره تو کار ما باشه. شاگردان من، مراجع کنندگان رساله من، این من و ما را اگر بردارید خیلی ها دست از کار برمیدارن. تمام تلاش ها برای اینه که هر کسی میخواد مسجد خود او پر بشه، اینه که اکثر ماها گرفتار شرک و اکثر ما مسلمانیم اما بی هم. اگر این بی هم برداشته بشه، با هم باشه، دیگه دعواها برطرف میشه، هیچ مشکلی ما از جهت نداریم. اون وقت است که اسلام برای همیشه سر بلند. این وعتصموا بحبل الله جمیعا یعنی بدون پسوند و پیشوند مسلمان باشید. اون راجع به اتحاد مذاهب است، یعنی پیروان مذاهب باید با هم این تراب را بگیرند. این آیه بحل بحث راجع به اتحاد ارباب ادیان است. گرچه دین پیش خدا بیش از یکی نیست و ادیانی نخواهیم داشت، اما اون چی که رایج هست این است که مثلا مسیحیت یک دینی، یهودیت یک دینی است، اسلام هم یک دینی است و اینها اختلاف دینی دارند، برخلاف تسنن و تشیع و امثال ذلک که اختلاف مذهبی دارند. در این کریمه می‌فرماید الا کلمت سواء بیننا و بینکم، که بین ما و بین شما معتدل باشد. نه اینکه یکی بیشتر بگیرد یکی کمتر، یکی بگیرد و دیگری نگیرد، این طور نباشه. با هم بلقسط و العدل این کلمه را بگیریم. الا کلمت سواء بیننا و بینکم، این تقریبا دعوت به اتحاد موحدان عالم است که اگر موحدان عالم با هم متحد باشند محذوری دیگه در پیش نخواهد. نه با هم یه حرف بزنیم، بلکه با هم به یک منطق عمل بکنیم. سواء بیننا و بینکم، که این در رفع و نصب و جر، این وصف به حال متعلق تابع اون موصوف هست ولی فاعل چیز دیگر هست. سواء بیننا و بینکم یعنی الاخذ بها و العمل بها، که مساوی باشد با هم. بون این است: الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. اون مطلبی که همه ما باید متحدن و متفقن او رو احترام بگذاریم و به او عمل بکنیم و معتقد باشیم این است که الله نعبد الا الله، ما جز خدا احدی رو نپرستیم. در بحث‌های قبل در کلمه لا اله الا الله به مانند اون ملاحظه فرمودید که این کلمه الا اگر معنای غیر است و بدل هست و معنای استثنا نیست، این لا اله الا الله به دو جمله دیگر منحل نمی شود، یکی نفی به دیگری اثبات، دو تا قضیه نیست نظیر سایر موارد استثنا. سایر موارد استثنا بنده تحلیل به دو قضیه منحل می شود، یکی موجبه به دیگری سالبه، استثنا از سلب ایجاب است و بالعکس. اما لا اله الا الله یک جمله است، دو جمله نیست، یک قضیه است، دو قضیه نیست. معنای لا اله الا الله این نیست که ذهن و فطرت خالی از شرک و توحید است، نه شرک را دارد و نه توحید را. اونگاه انبیا عموما و رسول خدا علیه الصلاه و علیه السلام خصوصا آمدند و مردم را به لا اله الا الله دعوت کردند و با تعلیم لا اله الا الله دو قضیه را یاد مردم دادند، یکی نفی شرک، دیگری اثبات تو مبدا. یعنی لا اله وقتی این شد، الا الله یعنی مگر الله، یعنی اول با طاغوت و شرک نفی کرد، بعد مبدا را به توحید را اثبات کرد. این طور نیست، بلکه الا اگر معنی غیر است، معنای جمله این چنین خواهد شد که لا اله غیر از اللهی که مسلم است و مقبول است و مشهود فطرت است، یعنی خدایی که مورد قبول دل و فطرت است، غیر از او دیگری نه. یعنی اول توحید هست بعد نفی شرک، منتها توحید تثبیت شده است همراه با فطرت آمده و شرک را انبیا به انسان آموختن که نفی کنی. لا اله غیر از اللهی که مسلم و مقبول هست. پس این به یک جمله برمیگردد، نه دو قضیه. الله نعبد الا الله هم همین است، یعنی غیر از اللهی که معبود ماست دیگری را نفی کنیم، چیزی غیر از الله را نپذیریم و عبادت نکنیم. ولا نشرک به شیء، این کلمه نفی شرک در کنار توحید گاهی بدون واو هست، گاهی با واو. اونجا که سخن از عبادت هست بدون واو هست، نظیر یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، من به محرومان وعده دادم که اینها را خلیفه در عرض قرار بدم ها مرا عبادت کنند و شرک نورزند. نفرمود یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اونجا سخن از واو نیست، به جای واو هم نیست. اونم همین طور است دیگر. در آیه الکرسی مفصل اونجا هم بحث شد که آیه الکرسی و آیه سوره نحل اینا همه یک لسان دارد که یعنی عبد الله وشتنه و طاغوت، لذا اونجا توحید مقدم است. معنای من لکر به طاغوت و یؤمن بالله همین است، لذا اثبات مقدم بر نفی است، اثبات مقدم بر نفی است. اما در این آیه که همود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا بدون واو هست، برای که عبادت خالصه بدون توحید نخواهد بود، به شرک با عبادت سازگار نیست، دو چیز نیست، یکی عبادت خالصه و دیگری نفی شرک. لذا نیازی به واو نبود، نفرمود یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، بلکه همون یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. و اون نکره در سیاق نفی هم که مفید اومد، هر گونه شرک عملی را برطرف می کند. اما در آیه محل بحث وزانش با اون آیه دوتاست، لذا اینجا با واو ذکر شد. اینجا که فرمود الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا، این درباره شرک عبادی نیست، اصل توحید عبادی را با جمله اولا بیان کرد، فرمود الله نعبد الا الله. اما اگر خدا فرزند داشته باشه معاذ الله، یا در چیزی حلول کرده باشه که مسیحیت بران است، گرچه این گروه خدا را عبادت می کنن، ولی اون مبدعی که یلد او یولد شریک دارد، گرچه اون معبود نیست ولی شریک دارد. و ما موظفیم که هم در مقام عبادت موحد خالص باشیم و هم او را منزه بدانیم از هر مثلی، از هر ولدی، از هر والدی، از هر محلی، از هر حلولی، از هر اتحادی به ماننده آن. چون جمله دوم غیر از جمله اول است، لذا با واو ذکر شد و عطف شد. الله نعبد الا الله یک مطلب، ولا نشرک به شیئا مطلب دوم. اما در اون جمله که فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اون لا یشرکون هم مربوط به عبادت است، اون یعبدوننی هم مربوط به عبادت است، لذا بدون واقع شد. پس ممکن است کسی در عبادت موحد باشد اما برای خدا معاذ الله حلولی اتحادی بنوتی و مانند اون قائل باشد. این می شود موحد در عبادت و مشرک در ذات و مانند اون، گرچه روحش به شرک در عبادت برمیگردد، اما چون مطلب دوتاست لذا دو جمله با واو ذکر شده است. الله نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا. شیء اعم از انسان و غیر انسان، هم شامل می شود اون چرا که یهودیت پنداشتن که عزیز الله، و هم شامل مسیحیت می شود که گفتن المسیح ابن الله یا ان الله ثالث و ثلاثه بمانند. و لا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. از نظر مقام عبادت که فرمود ما باید موحد باشیم، از نظر مقام خداشناسی باید موحد باشیم، خدا را طوری بشناسیم که والد و ولد نیست و مثل مانند نخواهد داشت مانند. از نظر روابط اجتماعی هم هیچ کدام دیگری را رب خود عکس نکنیم که تقلید کور داشته باشیم و هرچه اونا گفتن ما بپذیریم. نظیر اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، که در این جمله سوم دو تا دلیل هست برای توحید در ربوبیت و نفی اتخاذ ارباب. یکی این که ما که بخواهیم یکدیگر را به عنوان رب اتخاذ کنیم، شبیه و شریک همیم، همسانیم، نمیتوانیم نسبت دیگر رب و مربوب باشیم، چون همه ابعاد یک حقیقتی، ما بعض یک حقیقتی. ولایت تخذ بعضنا بعضن، یعنی ما ابعاد یک حقیقتی. ابعاد یک حقیقت معنی ندارد که یکی رب باشه دیگری مربوب. این دلیل اول. من دون الله، چون الله هم که رب است، رب العالمین است، لا شریک له، و غیر از خدا ربی نیست که ما او رو به عنوان رب اتخاذ بکنیم. هم دلیل دوم. پس نه ماها می توانیم رب باشیم، چون از یک جنسی، ابعاد یک حقیقتی، هیچ فرقی بین رب و مربوب نیست. نه غیر خدا می تواند رب باشد، چون الوهیت با ربوبیت هماهنگ است و متلازم و منحصرا در خدا. این دو غیر به منزله دو تا حد وسط است برای نفی اتخاذ. اینا سخنانی است که در المیزان و غیر المیزان هم شما ملاحظه فرمودید و می بینید. اونچه که مهم است این است که این آیه خطاب به مردم است. بعضی از آیات خطاب به رهبران است که شما از جهل مردم سوء استفاده نکنید، مردم را به سوی خود دعوت نکنید، از جهالت مردم سوء استفاده نکنید. این خطاب به اونهاست. آیاتی که به مشایخ، به علما، به احبار و رهبان و قسیس خطاب میکنند یه مضمون دارد، آیه‌ای که به مردم خطاب میکند مضمون دیگر دارد. آیه‌ای که به علما خطاب میکند نظیر اون چی که در همین سوره مبارکه آل عمران بعدا خواهد آمد، آیه 79، ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولكن كونوا ربانيين ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. عمود هیچ بشری حق ندارد که خدا به او کتاب و وحی و امثال ذالک بدهد بعد او مردم را به خود دعوت بکند، به جای که مردم را به الله دعوت بکند مردم را به خود دعوت بکند. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. هیچ بشری این سمت را ندارد و نمیتواند این کار را بکند که وحی الهی را بگیرد، به جایی که مردم را به الله دعوت کند به خود دعوت بکند، بگوید کون و عبادن لی من دون الله. این خطاب به رهبران است، خطاب به علما است. اما آیه محل بحث خطاب به مردم است که ما زیر بار حرف هر کسی نریم، ما غیر خدا را نپرستیم، ما برای خدا شریک قائل نباشیم، ما هر کسی را اربابمون نگیریم. خطاب برای مردم است که از این بند رها بشوند، نه اینکه در عالم غیر از خدا ربی نیست. اون بحث یه بحث جامعی است، هم بین علما هم بین مردم. قهرن آیات قرآن سه طایفه خواهد بود. طایفه اولا که طایفه جامعی است، دلالت می‌کند که در عالم و در جهان غیر از خدا ربی نیست و غیر از خدا معبودی نیست و غیر از خدا خالقی نیست، نظیر آیات پایان سوره 8. طایفه دوم آیاتی است که ناظر به علما و رهبران است که شما از جهل مردم سوء استفاده نکنید، مردم رو به خود دعوت نکنید. طایفه سوم که آیه محل بس از این طایفه سوم است، به مردم خطاب می‌کند که زیر بار حرف هر کسی نرید، شما این کار را نکنید. رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام مأمور شد که به همه اهل کتاب بگوید که ما این کار را نکنیم. الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، نه لا یتخذ بعضنا بعضا عبیدا. اون لا یتخذ بعضنا بعضا عبیدا طایفه ثانیه است که آیه 79 همین سوره آل عمران در پیش اونه که هیچ کس حق ندارد مردم را به طرف خود دعوت بکنه، بگه من نظرم اینه. اما آیه محل بحث بیدار کردن مردم است که شما هیچ کسی را به عنوان رب تو اتخاذ نکنی. بلا یتخذ بعضونا بعضن اربابا، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، این اعطا حکم برهانه است. یه وقت هست میگیم به این که این عالم را گرامی بدار، این حرفیست مستدل که دلیل با خود حرف بیان شده، دیگه چرا نداره، تیم عالم را محترم بشمار. یه وقت هست میگیم این شخص را احترام بکن، این یه مدعاست که دلیل میطلبد. و اگر سوال کرد که چرا ما این را احترام بکنیم، میگیم چون عالم است. بهتر آن است که انسان طوری حرف بزند که دیگه سوال همراه نداشته باشد، بگیم این عالم احترام بکن، این روشن است. در اینجا هم همینطور است که لا یتخذ بعضنا بعضا، همین که گفتیم بعضنا مثل آن است که تعبیرات فارسی بگویم هیچ کدام هم نوع خود را رب نگیرد. این مضمون با دلیل بیان شده، دلیل با خودش ذکر شده، هیچ کسی حق ندارد هم نوع خود را رب اخذ کند. این حرف با دلیل ذکر شده، چون وقتی یک نوعن وچی ندارد که ابعاد یک حقیقت بعضی رب باشن بعضی مربو شدنی نیست. اون قسمت هم من دون الله، برای که الله رب العالمین است و شریک هم بر نمی‌دارد. پس راهی که این آیه به مردم نشون می‌دهد این است که شما زیر بار حرف هیچ کسی نروید غیر از حق. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اونها که به این دستور عمل نکردن، قرآن کریم اونها را مذمت بود که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. روایاتی که در ذیل اون بخش از آیات هست این است که اینا رهبران مذهبیشون رو که عبادت نکردن، منتها تقلید کور باعث شد که اینها هر که رهبران مذهبیشون گفته قبول کردن، یعنی اهل کتاب. اونگاه در ذیل آیه فبود فی انتولو فقولو شدو و انا مسلمون، در مقام دعوت و درخواست اتحاد باید با لسان نرم سخن گفت. الله فرمود اگر شما قبول نکردید ما قبول میکنیم. این حرف حرفیست که ما مسلمانیم، یعنی ما منقادیم نسبت به اصولیات شده، یعنی به اونها بگو اگر شما رو برگردوندید ما این اصول قبول داریم، ولی شاهد باشید که ما پذیرفتیم. اما در اون آیه قبل، یعنی تو آیه 63 که مسئله احتجاج بود، اونجا سخن از خود خداست در مقام احتجاج، فبود فی انتولو فی ان الله علیم بالمفسدین. این یک تنبیه هشدار ضمنی است، یعنی اینا مفسدن و خداوند هم میدوند که مفسدین کیه، به کار مفسدین رسیدگی میکند. اما این آیه اون لسان تون را ندارد، کمان کاملا نرم است. فرمود که فی انتولو، به اهل کتاب بگو شما اگر قبول نکردید شاهد باشید ما قبول کردیم. در مقام دعوت به اتحاد دیگه لسان تون نیست، این با اون دعوت سازگار نیست. اما در مقام احتجاج که خدا برهان نام بشه، دیگه سخن خداست. فین تولو فین الله علیمون بالمفسدین. الحمدلله رب العالمین.